با سلام و عصر بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم و از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور منتخب افغانستان اشرف غنی احمدزی قرارداد امنیتی با آمریکا را در 24 ساعت پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور امضا خواهد کرد. این سخن را یکی از اعضای تیم وی گفته است. در این باره تا لحظات بعد بیشتر میشنوید، اما در آغاز سرویس خبری این ساعت. نخست خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، یکی از هواداران عبدالله عبدالله گزارش‌های را رد کرد که وزارتخانه ها از قبل تقسیم شده است و زندانیان محبس شبرغان پس از چاشت امروز به اعتصاب غذاییشان پایان دادند. با سلام، این هم تفصیل خبرها. یکی از حامیان عبدالله عبدالله گزارش های برخی از رسانه ها را رد کرد که گویا وزارت ها میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله از قبل تقسیم شده است. سید آقا فاضل سانچارکی امروز در صحبت با رادیو آزادی نشر چنین خبرها را نادرست و به دور از واقعیت خوانده و گفت که وزارت ها به اساس اصل شایستگی به اشخاص مسلکی سپرده خواهد شد.
چیزی که در رسانه ها نشر میشه، در شبکه های اجتماعی یا از طریق برخی از گزنامه های داخل افغانستان، بیشتر فکر میکنم حدس و گمان ها یا منابع مشکوک و غیر معتبر است که به خاطر تستی از آن عمومی این مسائل به نشر رسیده میشه.
پیش از این برخی از روزنامه ها گزارش هایی را نشر کردند که وزارت ها و برخی پست های کلیدی دیگر هنگام توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله تقسیم شده است. سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب کشور میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولین روزهای کاری حکومت جدید امضا میگردد. طاهر زهیر میگوید امضای این توافقنامه برای آقای احمدزی بسیار با اهمیت است.
در زودترین فرصت ممکن، حال در ظرف 24 ساعت آینده، آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور کرزی از امضای این توافقنامه خودداری کرده بود. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید حکومت وحدت ملی نباید از سوی دو تیم انحصار شود. سید میثم حسانی سخنگوی نهاد امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در حکومت وحدت ملی برای سیاستمداران، افراد نخبه که در کشور هستند، باید سهم داده شود. آقای حسانی گفت اگر به خواسته های آنها رسیدگی نشود، دست به اعتراضات مدنی خواهند زد. و زندانیان محبس شبرغان پس از ظهر امروز به اعتصاب غذاییشان پایان دادند. با امراد قینلی والی جوزجان به رادیو آزادی گفت که قرار است فردا به مشکل این زندانیان رسیدگی شود. بر اساس این وعده زندانیان به اعتصاب غذاییشان پایان دادند، اما گفتند که اگر والی به وعده‌اش وفا نکند دوباره دست به اعتصاب غذایی خواهند زد. از 3 روز به این سو بیش از 100 زندانی در محبس شبرغان به دلیل عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان دست به اعتصاب غذایی زده و حدود 50 تن آنان لبهایشان را دوخته بودند. این بود خبرهای افغانستان و حالا برای شنیدن تازه‌ترین های جهان زرغونه منگل را همراهی کنید.
مقامات استخباراتی پاکستان می گویند یک طیاره بی پیلوت مزنون امریکایی حداقل 10 تن رو مزنون را در منطقه قبایلی پاکستان کشته است. این دو مقام می گویند این حمله امروز یک ساختمان و دو موتر را در یک بازار کوچک در دیتخیل وزیرستان شمالی هدف قرار داد. مناطق نیمه خود مختار پاکستان در امتداد سرحد با افغانستان سالها به این سو مخفیگاهی تندروان اسلامی به شمول القاعده، تحریک طالبان پاکستان و جنگجویان نهضت اسلامی ازبکستان بوده است. اردوی پاکستان در ماه جون امسال عملیات بزرگ تهاجمی را در منطقه آغاز کرد که در آن از حملات هوایی، توپخانه و نیروهای زمینی استفاده شده است. ابو قتاده، ملای تندروی که به اتهام تروریسم مورد تحقیقات قرار داشت، امروز در یک محکمه براءت گرفت و آزاد شد. وی به دخالت در طرح دسیسه هدف قرار دادن تورست های امریکایی و اسرائیلی و دیپلماتان اردنی در سال 2000 متهم بود. این حمله به دسیسه میلاد موسما است، ولی یک محکمه در عمان مرکز اردن امروز قتاده را براءت داد. محکمه گفت شواهد علیه قتاده کافی نیستند. احمد قاطر نه. یک قاضی نظامی اردن امروز فیصله اش را در مورد قتاده چنین اعلان کرد. وی میگوید محکمه بر اساس ماده 236 فقره 2 قانون جنایی با توافق تمام اعضای محکمه تصمیم گرفت وی را بی‌گناه بشناسد. این ملای 53 ساله در ماه جون از یک اتهام دیگر که در آن به دخالت در حمله سال 1999 بر یک مکتب امریکایی در امان متهم بود، بی‌گناه شناخته شد و تمام اتهامات وارده را رد کرده است. در حالی که کمپاین هوایی به رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ادامه دارد، قرار است باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کند. چند هفته بعد از آن که حملات هوایی امریکا علیه گروه دولت اسلامی در عراق آغاز شد، اوباما به روز دوشنبه دستور حملات بر این گروه در سوریه را نیز داد که ائتلاف از کشورهای عرب نیز در آن شامل است. اوباما دیروز قبل از آن که برای شرکت در اجلاس اسامبلی ملل متحد رای نیویورک شود، در قصر سفید روی ادامه تعهدش برای مبارزه علیه این گروه تاکید نمود. بر اساس یک خبر دیگر، یک گروه نظارت از حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در برتانیا است میگوید ناوقت دیشب بعض مناطق تحت کنترل تندروان داعش در سوریه در نزدیکی سرحد با ترکیه هدف حملات هوایی قرار گرفتند. ژاپن میگوید تحریمات اضافی بر روسیه وضع می کند. این تعزیرات بخش از اقدامات است که کشورهای دیگر من جمله آمریکا که از متحدین ژاپن می باشد علیه روسیه اتخاذ کردند. یوشیهیدو سوگا رئیس کابینه ژاپن میگوید این اقدام تازه شامل منع بعضی بانک های روسی از صدور وثیقه های مالی در ژاپن بوده و افزایش نظارت برای جلوگیری از ارسال اسلحه به روسیه را نیز در بر دارد. و خبر آخر که مقامات دونتسک در شرق اوکراین میگویند آتش بس موجود میان جدایی طلبان و قوای حکومتی اوکراین مورد تخطی قرار گرفته است. این دفتر از وقوع دو حمله گزارش داده که یکی آن ناوقت دیروز صورت گرفت و دومی صبح وقت امروز رخ داد. در یکی از این حملات یک هاون بر یک ساختمان مسکونی اصابت کرد و در این حادثه چند نفر هم جراحت برداشتند. پایان اخبار.
خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این هم داشته های این برنامه. رئیس جمهور منتخب پس از مراسم تحلیف پیمان امنیتی با امریکا را امضا می کند.
در زودترین فرصت ممکن حال در ظرف 24 ساعت آینده کارهای آغاز کارهای رسمیشان این موافقه نامه امضا خواهد شد.
خشم اعضای پارلمان بر کمیسیون انتخابات. شماری از وکلا گفتند در پروسه ملی انتخابات خیانت شده است. پس از یک وقفه طولانی تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی باز هم پاکستان را بمباران کردند و یک سفینه هندی به مریخ رسید. با سلام و عصر بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در آغاز روزهای کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان به امضا خواهد رسید. طاهر زهیر سخنگوی رئیس جمهور منتخب افغانستان این مسئله را امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. آقای زهیر میگوید که امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا برای اشرف غنی احمدزی از اهمیت خاص برخوردار است. این در حالی است که یک مقام ارشد ناتو گفته است اشرف غنی احمدزی پس از ادای مراسم تحلیف در روز دوشنبه آینده توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا خواهد کرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن یکی از میراث‌های باقی مانده از دوره رئیس جمهور کرزی. حالا این سند در آغازین روزهای کاری اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب امضا خواهد شد. طاهر زهیر سخنگوی رئیس جمهور منتخب می‌گوید که امضای این موافقتنامه در اولویت کاری اشرف غنی احمدزی قرار دارد.
امضای موافقتنامه امنیتی دفاعی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان جزئی از اولویت‌های کاری جناب دکتر سبشفتنی احمدزی رئیس جمهور منتخب ملت افغانستان خواهد بود. در زودترین فرصت ممکن حال در ظرف 24 ساعت آینده آغاز کارهای رسمیشان این موافقتنامه امضا خواهد شد.
آقای زهیر گفت توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن از دید آقای احمدزی برای تامین منافع ملی، تحکیم صلح و ثبات و امنیت درازمدت افغانستان از اهمیت خاص برخوردار است. یک مقام ارشد ناتو که نخواست از وی نام برده شود گفته که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان پس از ادای مراسم تحلیف در روز دوشنبه هفته آینده توافقنامه امنیتی و دفاعی را امضا خواهد کرد. امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی یکی از سندهای مهم و در عین حال جنجالی بود که حامد کرزی سال گذشته با وجود تقاضاهای مکرر آمریکا آن را امضا نکرد و گفت تا زمانی که تلاش‌های عملی برای تامین صلح در این کشور آغاز نشود آن را امضا نخواهد کرد. اما پیش از این اشرف غنی احمدزی و عبدالله اردو گفته بودند که در صورت پیروزی در انتخابات امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن در اولویت کاریشان قرار خواهد داشت. در این میان آگاهان امور سیاسی و نظامی این اقدام رئیس جمهور منتخب افغانستان را که موافقتنامه امنیتی و دفاعی را پس از گذشت 24 ساعت از مراسم تحلیفش امضا میکند گام مثبت میخوانند. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین نظر دارد.
ما امیدوار هستیم که یک بازنگری شود، تعهد مجدد گرفته شود، توافقنامه که امضا میشه الزام آور باشه از نظر اجرایی برای جانب ایالات متحده، ولی این که رئیس جمهور افغانستان را به عجل امضا میکنند من مشکل نمیبینم، یک اقدام مثبت است چون ما نیاز داریم برای حمایت های جامعه بین المللی.
ماموریت جنگی ناتو در افغانستان تا پایان سال جاری میلادی پایان می‌یابد و در سال آینده وظیفه آموزش، مشوره‌دهی و حمایت از نیروهای افغان را آغاز می‌کند. تحلیلگران افغان می‌گویند که در صورت امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، آمریکا و ناتو می‌توانند فعالیت‌های خود را به طور درست در افغانستان تنظیم و انجام بدهند.
در گزارش شنیدید که رئیس جمهور منتخب افغانستان در نخستین روز ماموریتش پیمان امنیتی با آمریکا را امضا خواهد کرد. این پیمان را حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امضا نکرد، هرچند در لوی جرگه امضای این پیمان توسط بزرگان تایید شد. اما رئیس جمهور منتخب افغانستان اشرف غنی احمدزی میگوید که در نخستین روز ماموریتش این پیمان را امضا میکند، اما امضای این پیمان برای افغانستان و ایالات متحده آمریکا به خصوص برای ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان چقدر با اهمیت است و آیا افغانستان تا چه حد به امضای این پیمان نیاز دارد؟ این سوال و دیگر سوالهای مربوط به این را همکارم جاوید نعیمی در مصاحبه از کارشناس مسائل سیاسی یونس فکور پرسیده است.
من فکر میکنم پیامدش یک پیامد مثبت خواهد بود که این را تایید میکنه که مردم افغانستان خواستار داشتن یک پارتنر و شریک خوب امنیتی که ایالات متحده آمریکا باشه هستند و این ارادهشان در جرگه مشورتی منعکس یافت. بنابراین دکتر اشرف غنی چون در این جریان بودند مذاکرات کردن و به محتوای تمام مواد قرارداد امنیتی آگاهی دارند، یک سیگنال بسیار خوب به جامعه بین المللی خواهد بود که افغان ها رای را که آقای کرزی در پیش گرفته بود نمیگیرند. ما فکر میکنم یک اقدام مثبت و اولین قدم خوبه دکتر سبشرف غنی خواهد باشد.
بله، و در بود افغانیش اگر ببینیم آقای فکور، آیا این اقدام آقای اشرف غنی نخستین پیام از طرفشان خواهد بود که راه حامد کرزی را دنبال نخواهند کرد؟
دقیق است، با وجودی که آقای حامد کرزی در ملاقات با مان خداییش با اراکین دولتی یک روز پیش هشدار داد به مسئولین آینده افغانستان که او دکتر اشرف غنی و عبدالله باشه که با ایالات متحده آمریکا دوستی داشته باشین ولی احتیاط کنین، این یک سیگنال خاط باشه به مردم افغانستان و شریکای بین المللی ما که دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله برای که در مناسبات با شریکای بین المللی ما کرزی میرفت با او را ما نمیریم، ما برای میریم که منافع ملی ثبات افغانستان تقاضای از او را داره.
و در دورنما با امضای توافقنامه با واشنگتن امریکا چی سیاست و پالیسی را در افغانستان ادامه خواهد داد آقای فکور؟
من فکر میکنم طوری که در بیانات مسئولین دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده امریکا ذکر است که ما با مردم افغانستان دوستی میخواهیم و احترام داریم، بناهن هر کسی که توسط تفاهم سیاسی و آرای مردم افغانستان بالای چوکی ریاست جمهوری شش با وا مناسبات خوبی را تعقیب خواهد کردیم. در آینده ما از دو نگاه مسئول میشیم با امضای یک قرارداد، یکی ثبات درون نظام افغانستان نگاه میکنه و ما یاد گرفتیم که به خاطر قدرت سیاسی دیگه افغان ها باید طلا علیه یک دیگه خود نگیرند و موجودیت قطعات محدود ایالات متحده امریکا و کمک های تکنیکی و امنیتیش سبب ازی خواهد شد که افغان ها تفاهم و همبستگی داخل نظام خود نگاه کنند. دوم قوات های و ملیشه های استخبارات منطقه و خارجی جرأت این نخواهد کرد که در پی برانداختن نظام ما خواهد باشه. بنابراین این تفاهم نامه در آینده یکی با ناتو و شرکای دیگه اروپایی ایالات متحده امریکا اطمینان میده که افغانستان آل دارای یک رهبر و رئیس جمهور مسئول است که منافع از وا و افغانستان میفهمه. دوم افغان ها علاقه دارند که به خاطر نگهداری و دوام ثبات نظامشان اتر یک پارتنر و شریک مطمئن را مثل ایالات متحده امریکا داشته باشه.
یونس فکور یکی از آگاهان امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. شماری از وکلای پارلمان افغانستان امروز گفتند که در پروسه ملی انتخابات خیانت شده است. آنها خواهان به محاکمه کشانیدن مسئولان بحران انتخابات افغانستان شدند. افغانستان یک انتخابات طولانی و ظاهراً بی‌نتیجه را پشت سر گذاشت. نتیجه این انتخابات در آغاز همین هفته اعلام شد، اما بدون آنکه گفته شود نامزد برنده چند درصد آرای مردم را کسب کرده است. پس از آنکه ادعاهای مبنی بر تقلب انتخابات را به بحران کشانید، دو نامزد پیشگام انتخابات به تشکیل حکومت وحدت ملی موافقت کردند. بیشتر در رابطه با اظهارات امروز پارلمان افغانستان در گزارش از همکارم سحر لیوال میشنویم.
برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه میگویند کسانی که مشروعیت پروسه انتخابات را زیر سوال بردند باید مجازات شوند. آنان ادعا میکنند که عدم اعلام ارقام مشخص آرای نتیجه انتخابات افغانستان نقض قانون است و کمیسیون های انتخاباتی نتوانستند با وظایفشان به گونه بی‌طرفانه عمل کنند. این وکلا خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین تقلب در انتخابات شده و گفتند که اگر چنین نشود برگزاری انتخابات مفهومی نخواهد داشت. صدیق احمد عثمانی معاون ولسی جرگه که روز چهارشنبه ریاست جلسه را به عهده داشت، ناتوانی در خصوص ناکامی پروسه انتخابات را مربوط به کمیسیون انتخابات خواند. آقای عثمانی گفت که برای جلوگیری از تکرار چنین انتخابات، مقامات عدلی و قضایی باید در این رابطه اجراءات کنند.
یکی از طولانی‌ترین انتخابات و در عین زمان یکی از ناکام‌ترین انتخابات و یکی از بدنام‌ترین انتخابات به پایان رسید که متأسفانه ناتوانی از کمیسیون انتخابات است. مقامات عدلی و قضایی با نظر داشت قانون در زمینه باید اجراءات لازم انجام بدن تا آینده همچون انتخابات تکرار نشد.
شماری از اعضای ولسی جرگه حکومت جدید وحدت ملی را قانونی نمی دانند و می گویند که ایجاد این گونه حکومت برخلاف قانون است، اما برخی دیگرانان توافق به دست آمده سیاسی را یک دستاورد می خوانند. آنان میگویند با آنکه پروسه انتخابات نتوانست سیر قانونیش را طی کند، اما با آن هم از اینکه از تشنج و بحران جلوگیری شد آن را به فال نیک میگیرند. اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله به روز یکشنبه به توافقنامه سیاسی مبنی بر ایجاد حکومت وحدت ملی را امضا کردند. ساعت پس از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بدون مشخص ساختن میزان نتایج اشرف غنی را به حیث رئیس جمهور و عبدالله را به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلام کرد، در حالی که تعداد زیادی از اعضای ولیس جرگه خواهان برخورد جدی با قضیه انتخاباتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آنان به خاطر حفظ منافع ملی در برخی موارد انعطاف پذیری نشان دادند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون کوشش نهایی اش را به خرج داده تا پروسه انتخابات به شکل مناسب آن برگزار گردد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا حد توانش تلاش کرده تا انتخابات به شکل مناسب آن برگزار گردد، اما جای شک نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در برخی موارد انعطاف پذیری نشان داده است، اما این انعطاف پذیری به خاطر حفظ منافع بزرگ کشور بوده است.
با آنکه برخی کارشناسان اعلام نتایج نهایی انتخابات به این شکل را در مخالفت با قانون می‌خوانند، اما به خاطر جلوگیری از بحران سیاسی و اقتصادی ایجاد حکومت وحدت ملی را اقدام بجا عنوان می‌کنند. در این حال عده‌ای از مردم انتخاب راه حل سیاسی برای تشکیل حکومت وحدت ملی را به احترامی با رأیشان می‌دانند، اما می‌گویند که به خاطر حل مشکلات موجود آن را می‌پذیرند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
حالا شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح بشنوید. ولسوالی سنگین ولایت هلمند باز هم شاهد ناامنی و نفوذ شورشیان است. یک مقام محلی در سنگین به رادیو آزادی گفته که نیروهای امنیتی برای مبارزه با شورشیان در این ولسوالی حضور ندارند. این مقام نخواست که از او نام گرفته شود، اما پاسخ مقام‌های مسئول در هلمند به این ادعا چیست؟ در گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
یک مقام محلی ولسوالی سنگین ولایت هلمند که نخواست ازش نام گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی وضعیت امنیتی در این ولسوالی را وخیم می‌خواند. به گفته این منبع، پلیس محلی موقف دفاعی داشته و تا هنوز هیچ خبر از نیروهای امنیتی برای راه‌اندازی عملیات علیه مخالفین در ساحه نیست. منبع افزود با آنکه بارها از مرکز تقاضای ارسال نیروهای تقویتی به این ولسوالی شده است، اما تا هنوز به تقاضای آنها از سوی حکومت جواب مثبت داده نشده است. زمانی که در این مورد از سخنگوی والی هلمند پرسیدم و این ناامنی‌های موجود در ولسوالی سنگین را رد نکرد، اما گفت که قرار است عنقریب یک عملیات وسیع در این ساحه از سوی نیروهای امنیتی که قرار است از مرکز بیایند راه اندازی شود. عمر زواک در مورد افزود:
ما این را رد نمی‌کنیم که در ولسوالی سنگین مشکلات وجود ندارد و ما این را رد نمی‌کنیم که اینجا شاید جنگ نباشه، است. مگر فعلا ما بیشتر یادآوری کردیم که یک از سه وزارت امر صادر شده، وزارت دفاع، وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی، تا که در ولسوالی سنگین اول خود تمام ولسوالی های شمال هلمند است و بل خصوصا ولسوالی سنگین است که اونجا عملیات شروع میشه و این عملیات بسیار دقیق، بسیار منظم، به شکل منظم تا که به اشخاص ملکی توان نرسه، خسارات برشان نرسه و یا زخمی نشوند، شهید نشوند. به این اساس ما او را در اونجا کمیته یا کمیسیون در اونجا فعلا رفته تا که ساحر از نزدیک ببینه و تمام ساحر بررسی نماید که از کدام طرف و از کدام سوی باید عملیات در ساحه شروع شود.
جنگ و درگیری در هلمند با عمله 800 شورشی مسلح بر ولسوالی سنگین حدود 3 ماه قبل آغاز شد و بعدا دامنه آن به ولسوالی های موساقلن، نوزاد، کجکی و مرجه کشانده شد. مقامات افغان استخبارات پاکستان را به دست داشتن در این جنگ متهم کردند و این موضوع از سوی شمار از باشندگان محل نیز تایید شده است. عمر زواک میگوید در 3 ماه درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت هلمند 800 نفر به شمول افراد ملکی کشته و زخمی شدند.
ما تمام تلفات ما تقریبا به 800 نفر میرسه که داخل از او 800 نفر اشخاص ملکی و نظامی شامل، که تقریبا ما بیش از 400 نفر اشخاص ملکی را زخمی و زخمی داریم، از اضافه از 400 نفر و تقریبا به اندازه 150 نفر ما اشخاص ملکی را شهید داریم.
و ادعا میکند که تلفات سنگین به مخالفین نیز وارد شده که شمار دقیق آن تا هنوز روشن نیست، با آنکه مقامات افغان بارها از راه اندازی عملیات در ساحات یاد شده خبر داده و ادعا کردند که بیشتر ولسوالی های ولایت المند را از وجود مخالفین پاک کردند، اما باشندگان محل میگویند ناامنی ها هنوز هم در بیشتر نقاط این ولایت به خصوص در ولسوالی سنگین ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها از آغاز عملات مخالفین مسلح تا کنون حدود 4000 تن از باشندگان ولسوالی‌های مختلف ولایت المند مجبور به ترک منازلشان شدند. ولسوالی سنگین متشکل از 5 حوزه است که به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل تنها قماندانی امنیه و بازار سنگین هنوز هم تحت تصرف پلیس محلی بوده، متبقی تمام حوزه‌های این ولسوالی در کنترل مخالفین مسلح قرار دارند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
رادیو آزادی همچنان روی اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در روزهای مذهبی و ملی فرمان عفو تخفیف مجازات شماری از زندانیان را داده است. این فرمان را وزارت داخله تطبیق می کند، اما آیا واقعا این فرمان به شکل شاید و باید آن تطبیق می شود؟ زندانیان برخی از محابس می گویند که نه. به طور مثال در شبرغان ده ها زندانی به دلیل رسیدگی نشدن به دوسیه هایشان اعتصاب غذایی کرده و دهن های خود را دوختند. همکارم قسیم سولمل در این مورد با جنرال محمد عارف احمدی، معاون امنیتی ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله افغانستان مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که این اعتصاب در کدام زندان ها در پهلوی زندان شبرغان، در دیگر کدام زندان ها چنین اعتصاب ها جریان دارند و چرا به دوسیه های این زندانیان رسیدگی نشده است.
دقیق است، در بعض محابس یک مشکل پیدا شده که زندانیا یک گردش دست اعتصاب زدن و با حالت آرامش است یا نرمال است، تنها غذا نمیگیرن، میگن مشکل ایجاد نکرده. و در یک محابس مواردی هم وجود داره که یک دو نفر دهن خود دوخته یا به خاطر عدم به وقت زمان تطبیق فرمان نمبر 63 مقام ریاست جمهوری است که کمیسیون البته ناوقت‌تر مراجعه کردن به تطبیقش، مشکل ایجاد کرده. و نقطه نظر کمیت در هر محبس فرق کرده. مواردی هست در محبس جوزجان فقط 6-7 نفر بود که مشکلشان حل شده که 2 نفر باقی مونده. در ولایت بادغیس در حدود 200 نفر است و در کمیت بیشتر در محبس هلمند است در 4 بلاکش است، بیشتر از 8-900 نفر احتوا میکنه. و در پل چرخی هم در روز اول کم بود، 170 نفر بود، بعدا جمعیت زیاد شد به 300-400 نفر رسید. کار آغاز شده، انشالله تعالی امیدوار است به زودترین فرصت تعمیر فرمان کمیسیون های محترم کار عملی خود آغاز کردن.
این زندانیا شامل کدام زندانیا است؟ سایا زندانیا سیاسی هم شامل امی اعتصاب کننده ها هستند یا
به من میخواستم سوال شما رو تصحیح بکنم که در افغانستان زندانی سیاسی اصلا وجود نداره. اگر هدفتان از طالبا و تروریست ها باشه، اونا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند، به این اصطلاح تعریف میشن و شامل همه زندانیا است، استثناءات وجود نداره. اگر استثناءات وجود داره، روشنی تطبیق فرمان 62 بالای همه تطبیق میشه.
و چنین گزارش هایی هم وجود داره که در مشخصا اگه بگم در ولایت جوزجان که وضعیت صحی بعض اعتصاب کننده ها وخیم گزارش شده، در این مورد مسئولین چی اقدامات روی دست گرفتن؟ شکایت اونا تا چی حد رسیدگی شده؟
فقط 2 زندانی بود که بیشتر تشویش بود که حالت صحیشان مشکل نکی ایجاد بکنه، بعدم تا اون ایجاد نکرده. مدیر محبس داد دادم اصلا کوشش ها که غذای خدا بگرن و اگه نگرن سیرم برشان داده شد. اگر او هم فکر میکنم حل شد مشکلش، تشریک مسایی میان تمام ارگان ها وجود داره، ارگان های عدلی و قضایی مشترکن کار میکنن سر این پروسه. هیچ نگرانی وجود نداره. ما برای اطمینان میتونیم در زودترین فرصت مشکل جوزجان هم حل میشه. طوری که یک مقدارش حل شده کم باقی مانده و در زمان کوتاه انشالله حل میشه.
و شکایت را که زندانیا داشت ای بوده که فرمان رئیس جمهور به شکل عادلانه بالای همگی تطبیق نشده. آیا این موضوع واقعیت است جنرال صاحب؟
نه، در اون مسئله را من رد میکنم. مسئله از این نیست که با امتیاز تطبیق شده باشه، با تفاوت ها نه. همین تطبیق فرمان پیگیری زیاده رو میخواه. مثلا دوستی هر زندانی از زمانی که آم هست باید پیگیری شد، تمام اسنادش مطالعه شود. سالهای ماضی که بوده که اگر از فرامین مقام ریاست جمهوری به مناسبت های مختلف روزهای دینی مذهبی ملی که از مزایای فرامین استفاده نکرده، اونا با دوباره محاسبه میشه و کمیسیون رو تطبیق میکنه. بنابراین یک بسته طولانی تر رو دربر میگه.
جنرال محمد عارف احمدی، معاون امنیتی ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با زرغون منگل.
یک سخنگوی اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور منتخب افغانستان میگوید توافقنامه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن در اولین روزهای کاری حکومت جدید امضا خواهد شد. تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه خواهان مجازات اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند یک طیاره بی پیلوت مظنون آمریکایی حداقل 11 تندرو مظنون را در منطقه قبایلی پاکستان کشته است. اردوی آمریکا تایید نموده که در 24 ساعت گذشته 5 حمله هوایی را بر دولت اسلامی بر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. و ژاپن میگوید تحریمات اضافی بر روسیه وضع خواهد کرد. این تعزیرات بخشی از اقدامات است که کشورهای دیگر من جمله آمریکا هم علیه روسیه اتخاذ کردند.
و حالا هم از تازه ترین های دنیای ورزش بشنوید.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. در مسابقات المپیک آسیایی بازیکنان تیم کرکت افغانستان در اول اکتبر به میدان خواهند رفت. مسئولین کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفتند مسابقات کرکت که به تاریخ 27 سپتامبر آغاز می شود، افغانستان اولین بازی خود را در اول اکتبر انجام خواهد داد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری نموده گفت افغانستان قبلا نیز مقام دوم را در بخش کرکت این مسابقات از آن خود کرده است. وی از اون تیمی که در این مسابقات اشتراک نموده عبارت از تیم الف کرکت افغانستان می باشد که در آن بازیکنان تیم ملی نیز اشتراک نموده اند. مسابقات المپیک آسیایی در کره جنوبی برگزار شده است که از افغانستان بیش از 100 بازیکن در رشته های مختلف در این مسابقات شرکت نموده اند. و قرار است در اخیر هفته جاری دو تیم دور نهایی لیگ برتر افغانستان مشخص شود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی گفت بازی های رفت دور نیمه نهایی پایان یافته است. فردا و پس فردا بازی های برگشت دوره نیمه نهایی برگزار می شود. با گفته وای هر دو بازی رفت میان تیم های عقابان هندوکش و میمن اتلان و شاهین آسمایی و اسپین غربازان یک در مقابل یک مساوی باقی مانده است. رؤوفی افزود پنجشنبه هفته آینده بازی جهت معلوم کردن سوم و چهارم و جمعه آینده آخرین بازی این لیگ برگزار می شود. با تشکر، این بود خبرهای سپورتی.
و حالا هم از جهان. در یک حمله مظنون طیاره بی پیلوت آمریکایی در شمال غرب پاکستان 10 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی حمله امروز یک موتر را در منطقه داخل در وزیرستان شمالی هدف قرار داد. این منطقه در نزدیکی سرحد با افغانستان یکی از پناهگاه‌های مهم شورشیان به حساب می‌آید. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
پس از یک مدت طولانی امروز شورشیان مستقر در وزیرستان شمالی هدف حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند. دو مقام که خواستند از آنها نام بردن نشود وقوع این حمله را تایید کرده و میگویند 10 شورشی در این رویداد کشته شدند. قریه لوارا مندی مربوط داخل که در 60 کیلومتری میرانشاه شهر اصلی در وزیرستان شمالی موقع دارد شاهد حمله امروز بود. در برخی گزارش از کشته شدن 7 شورشی گفته شده، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس با نقل از مقام ها گزارش میداد که یک موتر با شمار از شورشیان توسط تیاره بی پیلوت هدف قرار گرفت و در نتیجه 10 نفر کشته شدند. در این منطقه شورشیان افغان، پاکستانی و اتباع سایر کشورها که با شبکه القاعده هم ارتباط دارند پناهگاه دارند. یک مقام دیگر پاکستانی میگوید در حمله امروز 2 تن از اتباع ازبکستان هم کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از مقام های امنیتی در شهرهای بنو و میرانشاه گزارش داده که میگویند این حمله ساعت 3:30 صبح امروز رخ داد. اردوی پاکستان عملیات علیه شورشیان را در ماه جون در وزیرستان شمالی راه اندازی کرد. به گفته اردو در این عملیات بیش از 1000 شورشی و 86 تن از سربازان پاکستانی کشته شدند، اما ادعای نظامیان به صورت مستقلانه تایید نشده است، زیرا خبرنگاران به منطقه دسترسی ندارند. در نتیجه این عملیات بیش از 800,000 تن از باشنده های منطقه از خانه هایشان بیجا شدند. ایالات متحده پس از یک مدت طولانی حمله توسط تیاره بی پیلوت را در وزیرستان شمالی انجام داد. اسلام آباد ظاهرا خود را مخالف چنین حملات از سوی آمریکا نشان داده، اما شمار از تحلیلگران به این باورند که از سرگیری حملات تیاره های بی پیلوت پس از یک وقفه طولانی نشان دهنده سازش اردو کشور در این مورد است، چیزی که مقام ها و حکومت اسلام آباد آن را به شدت رد می کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و در ادامه رویدادهای جهان، ایالات متحده آمریکا پیش از تصمیم گیری درباره حمله هوایی بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه به ایران اطلاع داده است. این مطلب را یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است. با گفته این مقام، واشنگتن به تهران اطمینان داده که نیروهای هوایی آمریکا قوای طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد را هدف قرار نخواهند داد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در همین مورد را تقدیم می کند.
یک مقام ایرانی می گوید آمریکا پیش از حمله بر گروه دولت اسلامی در سوریه موضوع را با ایران در میان گذاشته است. این مقام ارشد ایرانی که از افشای نامش خودداری کرده به خبرگزاری رویترز گفت که تهران نگران است که چنین حملات بر ضد جنگجویان دولت اسلامی در سوریه مبادا باعث تضعیف اسد و حکومت وی شود. سوریه که نزدیکترین متحد ایران در منطقه به شمار می رود، در جریان جنگ داخلی که اکنون وارد چهارمین سال آن شده، کمک های زیاد نظامی از سوی تهران به دست آورده است. مقام ارشد ایران در ادامه صحبت خود با رویترز گفت واشنگتن قبل از راه اندازی حملات هوایی نیروهای آمریکایی و کشورهای متحد عرب علیه مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه اولین بار است که به ایران معلومات می‌دهد. در این میان یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تفاهم بین ایران و آمریکا را هم قسمان تایید کرده است. این مقام آمریکایی که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد در پاسخ سوال در مورد این که چی تضمینی وجود دارد که نیروهای حکومت سوریه مورد هدف قرار نمیگیرند گفت ما در مورد تصامیم خیش با ایران تفاهم کردیم، ولی در مورد زمان مشخص و اهدافمان چیزی نگفتیم. این مقام آمریکایی همچنان گفت ما اقدام نظامی خود را با ایران هماهنگ نخواهیم کرد و طبیعی است که اطلاعات استخباراتی خود را در میان نمیگذاریم. ایران و آمریکا اردو تایید کردند که در شکست گروه افراطی دولت اسلامی منافع مشترک دارند. تهران از جامعه جهانی خواسته تا علیه جنگجویان دولت اسلامی مبارزه کند که در جریان پیشرویشان برای تصرف مناطق در سوریه و عراق با یک موجی از خشونت، سربریدن‌ها و کشتار دست جمعی غیر نظامیان متهمند. مقامات ایران به طور خصوصی بر روی طرز گفتند که این کشور همین اکنون در مبارزه با شورشیان جهادی با واشنگتن هماهنگی می‌کند. یک مقام ارشد امنیتی ایران در صورت افشا نکردن نامش به خبرگزاری رویترز گفت این یک موضوع استخباراتی بوده و ما نمیتوانیم موضوعات جیوپالیتیک و استخباراتی را با آمریکایی ها شریک سازیم، اما مسائل نظامی و امنیتی در ارتباط به مبارزه علیه گروه داعش با آنها در میان گذاشته شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و اما روی همه امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. هند امروز اعلان کرد که سفینه فضایی ساخت آن کشور که منگالیان نام دارد و حدود 10 ماه قبل به فضا فرستاده شده بود، داخل مدار مریخ شده است. به این ترتیب هندوستان در رقابت کشورهای آسیایی برای رسیدن به مریخ برنده شد. در این باره بیشتر از آرش همایون میشنویم.
سفینه فضایی ساخت هند که منگلیان نام دارد و حدود 10 ماه قبل به هدف تحقیقات در مورد کره مریخ به فضا پرتاب شده بود، بعد از پیمودن 660 میلیون کیلومتر روز چهارشنبه 23 سپتامبر سال 2014 میلادی به طور موفقانه داخل مدار کره مریخ شد. نریندرا مودی صدر اعظم هند در حالی که با شادمانی در سازمان تحقیقات فضایی ISRO آن کشور در نزدیک شهر بنگلور صحبت می کرد، با ابراز این که موفقیت برنامه فضایی یک سمبول درخشان توانایی هند به حیث یک ملت است اظهار داشت. History has been created today. امروز تاریخ ساخته شد. تلاش متحورانه ما برای دسترسی به ناشناخته ها و رسیدن به آنچه که تقریبا ناممکن به نظر می رسید انجامید. من به دانشمندان اداره ISRO و مردم هند این مناسبت تاریخی را تبریک می گویم. پیروزی ماموریت سفینه فضایی منگلیان که برای تحقیقات در زمینه جستجوی حیات در کره مریخ طرح شده است، منبع بزرگ افتخار ملی هند به شمار می آید که برای موفقیت در عرصه تحقیقات فضایی در آسیا رقابت می کند. هند می خواهد در زمینه تحقیقات فضایی از کشور بزرگ آسیایی چین که میلیاردها دلار را در این عرصه مصرف کرده است عقب نماند. چین تلاش می کند که تا پایان دهه جاری یک استیشن فضایی را بسازد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، هند برای ماموریت سفینه فضایی منگلیان صرف 74 میلیون دلار را مصرف کرده است که در تناسب با مصارف سفینه فضایی میون اداره تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا خیلی کم است. با موفقیت سفینه فضایی منگلیان و داخل شدن آن به مدار کره مریخ، هند داخل کلپ نخبگان عرصه تحقیقات فضایی شد که ایالات متحده آمریکا، روسیه و اروپا عضویت آن را داشتند، می توانند از رسیدن به کره مریخ افتخار کنند. تا اکنون نصف تلاش هایی که به خاطر رسیدن به کره مریخ صورت گرفته ناکام بوده است. در سال 2003 میلادی یک تلاش ژاپن و در سال 2011 تلاش چین برای رسیدن به کره مریخ ناکام شد. اداره تحقیقات فضایی آمریکا این موفقیت را به هند تبریک گفته است. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، با آنکه طرفداران برنامه تحقیقات فضایی هند آن را یک شجاعت تکنولوژیک خوانده‌اند، اما منتقدان این برنامه میگویند کشوری که با نان دادن مردمش مشکل داشته و نصف مردم آن بیت الخلا ندارند، نباید از مسافرت‌های فضایی شادمان باشد.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
و حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت رادیو آزادی. در چند دقیقه دیگری که از این ساعت باقی مانده، برنامه‌های رهبران زن و برنامه حقوق بشر را با هم می‌شنویم. فراموش نکنید که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است دکتر سریا دلیل، وزیر صحت عامه افغانستان. دکتر دلیل در کابل به دنیا آمده، در لیسه های لامه شهید و زرغونه در کابل درس خوانده و از پوهنتون طب کابل فارغ التحصیل شده است. بیایید اینجا از خودش بشنویم که خود را چگونه رهبر می‌بیند.
به صورت آیدیال یا به صورت مطلوب می خواهم که یک رهبر مسلمان جدی با اراده و در این زمان صمیمی و خوشقلب باشه.
چه کسی نقش داشته در این موفقیت شما جناب وزیر؟
نقش هم افراد و اشخاص داشتن و هم زمینه ها و فرصت ها. خانواده من حیث کانون اصلی پرورش نقش خود داشته و در جمله پدرم. من از جمله کسانی هستم که پدرم هم در آموزشه و هم در ساختن شخصیت و ارزش هایی که آستاستا بالاخره یا آداد و باورهایی که به ارزش ها تبدیل شدن، پدرم نقش بسیار خوب داشته، نقش بسیار عمده داشته. من فرزند کلان پدر و مادرم هستم. خوشبختانه حال که فکر میکنم با یک روحی پرورش پیدا کرده بودیم که هیچ وقت فکر نکرده بودیم که من یک دختر هستم و شاید محدودیت های اجتماعی و محیطی داشته باشم. بعدها که حال که فکر میکنم چون این یک تربیت و شکلگیری افکارم خیلی تاثیرمند بوده.
جالب است بدانیم دکتر دلیل که کدام رهبر در زندگی سرمشق شما بوده؟
بر من در بحث رهبری نلسون ماندلا رهبر آفریقای جنوبی که بالاخره مبارزاتش سبب از بین رفتن اپارتاید و حقوق برای سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی شد یک الگو و یک مثال بوده. کتابی که خودش نوشته کرده درباره زندگی خود خواندیم، کوشش کردیم که به عمق افکارش پی ببرم. و یکی از ویژگی هایی که نلسون ماندلا داشته ای بوده که او میتونسته چندین سال بعد خود تصور کنه و واقعیت ها و ارزش های چند دهه بعد خود که با زمانی که زندگی میکرده متفاوت بوده ببینه و او را الهام بده به نسل که امروز زندگی میکرد.
تشکر. دکتر دلیل، تلاش اصلیتان در زندگی بیشتر چی بوده؟ خواستین یک آدم مهم باشین در جامعه یا یک شخص مؤثر؟
من خواستم یک شخص مؤثر باشم. من فکر میکنم خود دکتر و طبیب یک موجود مؤثر است. چون مسلک ما برزی بنا شده که بیمار تداوی کنیم و جور بسازیم. یعنی همیشه به طرف سازندگی بوده، همیشه به طرف بهبود بوده، همیشه به طرف بهزیستی بوده. امی مفکوری که یا امی ماهیت کار ما که ناجور جور شود و ناجور دستگیری کنیم و برش مهربان باشیم و سر زخم مرهم بگذاریم تا التیام پیدا کنه. و امی طور یک مفکوره کردیم که اگر در اداره ماهیت اگر برش سیادت گذاری بوده به طرف زیادتر به طرف سازندگی مؤثریت و بیتر شدن فکر کردیم.
آیا گاهی فکر کرده این که یا فکر کرده بودین که گاه وزیر کابینه رئیس جمهور کرزای شمین؟
بله، من سنتوسی فاکولته بودم سال 1367. کم کم ما با دیسپلین های مختلف تبابت آشنا شدیم که دیسپلین داخله و دیسپلین جرایی بود. و یادم میاد که سنتوسی فاکولته تب صحبت بین همسنفی ها بود که بالاخره ما که دکتر شدیم کدام رشته را انتخاب کنیم بریم به طرف کدام رشته. من از اون وقت اگه انگیزه پیدا کرده بودم، من میخواستم جراح شوم و جراح عمومی شوم. و علت که این انگیزه را تحریک میکردی بود که همیشه در جامعه گفته میشد، حتی در صنف درسی ما و در ساحه پوهنتون و ساحه اکادمیک گفته می شد که جرایی یک رشته زنانه نیست، زنانه می تونن جرایی خوب شوند. خب مورد جرایی ترمیز عملیات اگان تصامیم باید بگیره و موضوع قطع کردن و بریدن و دوختن و ایده باز و این بسیار یک مسلک مردانه است و این زیادتر مرد تحریک می کرد که نیه یک صحیح نیست، زنان می تونن همین زن بودن و مرد بودن صحیح است که یک تفاوت طبیعت است، ولی در اجراعات و در کار نباید این طور باشه که بررسی داره زنان نمیتونن. من میخواستم که وزیر صحت عامه شوم و این برمیگرده به بسیار سالهای قبلی، بس سالهای ما قبل برمیگرده.
با وصف دستاوردهای چندین ساله دکتر صبح دلیل، مخصوصا در بخش زنان به ویژه در بخش صحت که شما هم بیشتر دخیل بودین، شمار از زنان در افغانستان از این نگران هستند که مبادا این دستاوردها نقش براب شوند. شما چگونه میاندیشین؟
در قدم اول خدمت شما عرض کنم که دستاوردهایی که زنان افغانستان در 12 سال گذشته داشتن دستاوردهای چشمگیر و مهم و بزرگ بوده. قانون اساسی افغانستان حقوق شهروندان افغانستان، حقوق زنان و مردان برابر و مساوی تسجیل کرده. این از نظر چوکات قانونی، چارچوب قانونی بر ما یک دستاورد تاریخی و بسیار مهم بوده. زنان افغانستان در ساحه تعلیم و تربیت، در ساحه اقتصاد و تجارت، در ساحه حضور در مطبوعات، در ساحه دسترسی به تحصیلات عالی، در ساحه سیاست و شمولیتشان در ادارات ملکی و حتی شامل شدنشان در بخشای نظامی و نیروهای امنیتی دستاوردهایی را داشتن. ولی بسیار زیاد مهم است که دستاوردهای ادامه داده شود. و به نظر من ما برای داشتن یک افغانستان مرفه، متمدن و مترقی و در این زمان افغانستان صلح آمیز و آرام، ما به مردان و زنان بردوشان ضرورت داریم. ما سالهای دشواری را پشت سر گذاشتندیم. دهه 1990 سالهای دشواری برای تمام شهروندان افغانستان بود، به شمول دختران و زنان. و ما درد خیلی دیدیم، یعنی درد ما یک درد مستقیم بوده، یک تجربه دردناک بوده، یک تجربه بوده که کل ما شما مرد و زن را تجربه کردیم. و ای باید بر ما یک محک باشه که ما نمیخواییم به او برگردیم و ما میخواییم که دستاوردها را تداوم بدیم، انکشاف بدیم. و در این زمان دیدگاه ما برای دختران و زنان باید از یک دیدگاه سطحی و دیدگاه موقتی و زودگذر تبدیل شود و بریم به ریشه های اصلیه که واقعا تأمین میکنه جایگاه زنان در خانواده، در اجتماع، در سیاست، در تجارت و اقتصاد و در تمام بحث هایی که در داخل کشور صورت میگیرند.
پیامتان برای دختران و زنان جوان چیست دکتر دلیل؟
پیام ما برای دختران و زنانی است که اعتماد به خود داشته باشند. هیچ چیز در این دنیا ناممکن نیست. ما بسیار اگر ما تانسته باشم من حیث یک وزیر زن الهام بتم، انگیزه بتم برای یک دختر که امروز سنف 3 مکتب است و در دورترین جای افغانستان زندگی میکنه، اگر مرا صدای مرا میشنوه برش یک انگیزه بتم که او دختر است چند سال بعد میتونه که دکتر باشه، میتونه که ولی باشه، میتونه که قانوندان باشه یا قاضی باشه، میتونه که یک وزیر باشه و یا یک رئیس جمهور باشه. من فکر میکنم که در ماموریت خود موفق بودیم. یکی از کارهایی که رهبرا کنن ایست که دیگرها الهام بتن و مایه انگیزه و الهام و پیشرفت شوند. و اگر من الهام به یکی از نوجوانان و یا کودکان افغان داده میتونم و اونا آینده خود به یک شکل با ما پیوند میتن و میبینن که بله امکان پذیر است، جواب برشان است که بله امکان پذیر است، اگر اینا تانست ما هم میتنیم. به او صورت من خودم موفق حساب میکنم اگر تانسته باشم این الهام در بطن جامعه ایجاد کرده باشم.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روزتان بخیر. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، محمد اسعد ساپی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولین در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. بحث این برنامه را به موضوع معافیت معلولین از مجازات اختصاص دادیم. آقای ساپی به برنامه خوش آمدین. ساپی صاحب، زمانی که یک فرد معلول مرتکب جرم می شود، آیا مانند اشخاص دیگر مورد مجازات قرار می گیرد و یا که معافیت دارد؟
تشکر. معلولین افراد عادی جامعه هستند و اینا از حالت تبرئه کننده قرار ندارند که اینا از مجازات معاف باشند. به خاطری که شما از اشخاصی که به مواد مخدر معتاد هستند و ما شما همیشه در بازار و در دریاها و در هر جایی میبینیم که اونا مواد مخدره را استعمال میکنن، اگر پلیس همراهشان غرض نمیگیرن اونا را گرفتار نمیکنن. به خاطری که به اساس اسناد بین المللی یک کسی که چند بار مواد مخدر استعمال میکنه اونا اشخاص مریض هستند، وجودشان تقاضا میکنه که دو اگر استعمال نکنه مواد مخدر ممکن به مشکلات دیگر روبرو شوه، یعنی اونها با یک تداوی سیستماتیک ضرورت داره که تحت تداوی قرار بگیرن و اشخاص دارای معلولیت افراد عادی جامعه هستن و کسایی که نظر دارن اونها فکر میکنه که معلولیت یک ضعف و ناتوانی است و اونها معلولیت به حیث یک عیب میپذیره و اونها میگه که اینا کسایی هستن که قربانی عرضه شان هستن و اینا عرضه دارن، اینا نمیتونن قدم بزنن، حرف بزنن، راه برن، اینا مشکلات خود دارن. مگر این نظر درست نیست و اونا افراد عادی جامعه هستن و بدون تبعیض باید اینا هم مسئولیت دارن، از کارکردهای خود، از اعمال خود مسئولیت دارن. ولی یک قشری از معلولین است که معلولین ذهنی است و اونا اگر از لحاظ ذهنی مشکلات داشته باشه و او هم در حالت بسیار شدید که اونا اراده کامل نداشته باشه، اگر مرتکب یک عمل جرمی میشه اونا از جزا معاف میباشه. مگر تمام معلولین، یعنی معلولین فیزیکی، حسی و یا معلولین عادی روانی، اینا مسئولیت جزایی داره. مگر معلولینی که شدیدن معلولیت ذهنی دارن، فقط یک قشر معلولین از مجازات معاف هستن و اگر مرتکب کدام عمل جرمی میشن اونا جزا نمیبینن.
شنونده های عزیز با ما باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. برای اینکه از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما از طریق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. آقای ساپی، برخی ها به این نظر هستند که باید برای بود و باش معلولین مکانهای اختصاصی وجود داشته باشد. به نظر شما آیا این سیستم مناسب خواهد بود و یا که معلولین در میان افراد دیگر جامعه زندگی کنند؟
این یک دیده است که ما قبلا هم گفتم که اونا فکر میکنند که اینا قادر نیستن به خود کمک کنند، یا که اینا مستقلانه زندگی کرده نمیتونه، اینا باید به کمک دیگر ها زندگی کنه. این دیدگاه در مورد اشخاص دارای معلولیت درست نیست و اینا باید با سایر افراد جامعه زندگی نرمال داشته باشه.
به عنوان سوال اخیر آقای ساپی، برای حل مشکلات معلولین کیها مسئول هستند؟
ما گفتیم که معلولیت یک محدودیت است، نه ضعف است نه ناتوانی است. اونا میتونن، بهترین استعدادهای در بین معلولین موجود است، اونا میتونن مشکلات موانعی که وجود داره و محدودیتایی که وجود داره با همه معلولیت زندگی بکنه و مشکلات و موانعی که وجود داره این وظیفه دولت است که و مسئولیت جامعه است که او موانع را از بین ببره و امکانات زندگی نرمال برای اشخاص دارای معلولیت مهیا بسازه. شما اگر ببینیم که در یک اداره، در یک مسجد، در یک پارک و یا در مکتب، اگر در پالوی زینه یک زینه هموار یا رمپ وجود نداشته باشه و یک معلول فیزیکی که هر دو پای نداره و او میتونه که در راه معذی ویلچر خود یا بایسیکل خود نرمال استفاده میکنه میره، و در صورتی که زینه مانعی با وجود میه او نمیتونه که این مانع را خودش برطرف کنه، بلکه مکلفیت دولت است، مکلفیت اجتماع است که این مانع را از بین ببره، که اینا بدون همکاری دیگرا، که کس را بگه که مرا از زینه کمک که ما ازیجا تیر شم، یعنی این مکلفیت جامعه است که برای از امکانات برابر بسازه که اینا مشکلاتشان خودشان حل بسازه. اینا استعدادهای داره، اونا میتونه که مشکلات خودشان حل بکنه و این حق اشخاص داره معلولیت است بالای جامعه. این حق اشخاص داره معلولیت است که دولت امکانات برابر بسازه و اینا بتانه بدون همکاری و مشکلات زندگی خود پیش ببره و اشخاص داره معلولیت نمیتانه، یک مشکل فردی نیست که هر کس مشکل خود حل بکنه، دولت که در راس جامعه قرار داره اینا باید در حل مشکلات معلولین سهم فعال داشته باشه و این از وظایف مهم دولت است که مشکلات معلولین نباید حل.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. موضوع مورد بحث برنامه ما معافیت معلولین از مجازات بود که با اسعد صاپی مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق معلولین در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و اگر شما سؤالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان در ذهن دارید، میشه که با شماره 0796-061-061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.